أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمته يا أرحم الراحمين. عرض شد، حالا چون بحثی رسید به بحث اعتبارات، عرض کردیم یه مقداری از کلمات مرحوم آقای طباطبایی رو متعرض میشیم و البته هدف ما کاملا واضحه، نه اعتراض به ایشانه و نه به اصطلاح اصلا نقادی مطلب ایشان، چون ایشان وارد بحث از دیدگاه فلسفی و کلامی شدن، ما طبیعتا وارد بحث از دیدگاه فقهی و اصولی و حتی در مواردی عرف عام. اینه که با هم دیگه کاملا مبانیمون به اصطلاح نکته های بحث به هر حال فرق میکنه، و اگر بخوایم کل مطالبی رو که ایشون در باب اعتبارات، ادراکات اعتباری تو این مقاله آوردن بخونیم، که دیگه ظاهرا یک سال درسی بیشتر طول بکشه. علایه حالا چون مطالب متعددی آوردن، این رو ما فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم و همین مقداری که ایشون در وجوب و خیلی از مطالب ایشون رو اصلا متعرض نشدیم، حتی مطالبی که مربوط به اصول مثل متابعت علم، ایشون حجیت متابعت علم هم آورده توی قبل الاجتماع که ما عرض کردیم اینو بعد الاجتماع. باز در تتمه مطالب که ایشون فرمودن، با این همه نه هم نفهمیدم ایشون از کجا فرمودن. دیشب یه مراجعه مختصری به بعضی از مصادر کردم اما چیزی دستگیرون نشد، خیلی دیگه حال مراجعه نشد بکنم که حال درسته این ایام نداریم و هم یه تیکه حالی که مونده فعلا بگیم. و عرض کردیم اصولا به طور کلی ما فرقمون با بحث فلسفی و یعنی فلسفی از یک زاویه، کلامی از یک زاویه، اصولا در ثواب و عقاب نیست، در کیفیت ثواب و عقاب و اینا. ما در اصول فقط به اون اساس کار تنجز و حکم و بعد مسئله امتثال یا اصیان، ما تا اینجا در اصول تا اینجا میاییم. اما ثواب و عقاب و امتثال کرد، نحوه این ثواب عقاب، اینا دیگه تو کلامه. لذا آقایونی که تشریف دارن کرارن از این بنده صاحب تخصیر شنیدن، طرح قاعده مثل قبح عقاب بلا بیان در اصول عرض کردیم، مرادشون بحث اصولی است اما درست نیست، اصطلاح کلامیه. طرح عقاب در اصول، طرح ثواب در اصول به جاش درست نیست. ما معتقدیم که بنده صاحب تخصیر معتقدم در هر علمی مضافاً به این که باید با مباحث علم دیگر مخلوط نشه، اصطلاحات هم نباید مخلوط بشه، مثلا اصطلاحات هم باید حفظ. به جای قبح عقاب بلا بیان باید گفت احتمال منجز هست یا نه، بحث تنجز رو مطرح بکنه، عقاب و بلا بیان یا حق و طاعه که در مقابل قبح عقاب بلا بیان حق و... هر دو اصطلاح کلام است. البته ما میدونیم که مرادشون بحث اصولی است، اینو ما میدونیم. این قبح عقاب بلا بیان را که در اینجا آوردن، اینا هدف اصولی دارن، این کاملا واضحه برای ما. ما بحثمون اینه که مادام هدف اصولی است، اصطلاح را هم اصولی به کار ببریم، اصطلاح کلامی به کار نبریم. اصولا کار در اصول این که ما با مرحوم با ایشون اختلاف هست، اصلا لذا جایی که ایشون صحبت عقاب اینا میکنه کلا ما تو اصول وارد نمیشه، مثلا کار اصول این نیست، این نهایتش کار فرض کنیم مثلا یا عرف عام داریم، یا عرف خاص که عرف قوانینه، یا عرف اخص که روایات و ادله شرعیه باشه، قانون خاص. این اصطلاح ما اینه. در مورد عقاب و ثواب و تفضلات الهی و اون چی که هست، خب طبعا روایات زیاد داریم، ظاهر آیات هم هست، اون باز بحث دیگریست، اون یه بحثیست که باز کلن از بحث ما خارجه. لذا این بحثی رو که دیروز از ایشون خوندیم و کمی هم یعنی گفتیم روشن نیست، این فقط به عنوانی که ما سیم روشن نیست، اصلا نمیخواستیم وارد بشیم. باز ایشان مطالبی رو در ایشون در اینجا به صورت تیکه تیکه آورده، مثلا اصطلاح امروز ما شماره میشه برای یک و دو و سه و چهار. با این همه به حسب نظر عمومی جزاء موافقت واجب نیست. جزاء این البته این بحثم کلن بحث کلامی است که جزاء موافقت واجب نیست به تعبیرشان، همون مسئله وعد و وعید معروف. بعضی گفتن تخلف در وعد و وعید در هر دو جایزه، گفتن در هر دو جایز نیست. بعضی هم گفتن شاید مشهورتر این باشه، در وعد جایز نیست در وعید جایزه. علامه عکسش نوشته مالایشون، شاید نظرشون در وعد جایز نیست اما در وعید جایزه، در وعد واجب نیست، جزاء موافقت واجب نیست. ظاهر اونه که تو ذهن من عکسشه، جزاء موافقت واجبه.
اعتبارش میگه اصلا واجب نیست، این واجب نیست، لازمه مقام آمریته، جزاء موافقت واجب نیست، لازمه آمریته اینه که اطاعتش
کنه، یعنی جعل جزاء،
جعل جزاء شاید
نه. ولی جزاء مخالفت به معنای استحقاق مأمور متمرد، این اینجا اعتباره. این عرض کنم چون بنا گذاشته بودیم در بحثی که ایشون مطرح شده و مربوط به اصول نیست، به هیچ وجه ربطی به اصول نداره، وارد نشیم، اینو کلا فقط اشاره کردیم. اون چیزی که در ذهن من فعلا هست که بازم نشد مراجعه دقیق‌تر به مصادر بکنیم، اقوال عامه ببینیم، این قول معروف اینه که جزاء موافقت واجبه، مخالفت واجب نیست. معروف اینه. اگر گفت جهنم می‌بریم نبرزش هست یا شفاعت یا تفضل الهی، اما اگه بهش هست حتما باید ببره. ایشون ظاهرش که چپه نوشتن، ظاهرش یا بله یا مبنای ایشان اینه یا مثلا یا من بد فهمیدم نمیدونم. و در این مرحله اطاعت و معصیت نسبت به اراده اعتباری، ایشون اراده اعتباری رو امر گرفتن. عرض کردم اصطلاحا بهش میگن اراده تشریعی، حالا ایشون اسمش اعتباری. ما در اصطلاح خودمون اراده تشریعی در مقابل اراده تکوینی، اصطلاح اینه، ایشون اعتباری اطاعت و معصیت طبق انقیاد و گردنگذاری حقیقی. اطاعت رو از تو گرفتن، یعنی به گردن گرفتن، تو به معنای اینکه انسان آسان انجام بده، و عصیان و سرپیچی حقیقی اعتبار شده. این در مقابل اطاعت و معصیت. چطور اطاعت و معصیت حقیقی هست، اطاعت و معصیت اعتباری هم هست. یعنی اطاعت رو از متابعت و پذیرش تأثیر خارجی، مراد ایشون فکر میکنم خارجی بهتر باشه، تأثیر میفرمودن، ظاهرا بنای ماها اینه، پذیرش تأثیر، یا مگه پذیرش این تأثیر، تأثیر از فعل فاعل و تأثیر مال همون شخصی است که انجام، و معصیت رو از عصیان و نپذیرفتن تأثیر خارجی، پذیرفتن و تأثیر دارن یکی باشه شاید مثلا. حالا به هر حال یه اصطلاح خیلی دیگه، چون این بحث کلا از اصول خارج، چرا اصلا بحثش بکنید مادام خارج. و به همین ملاحظه نسبت اطاعت به امتثال‌های خصوصی، این دیگه بحث فلسفی هم از سر رفت به کلامی هم، این بحثا چون اصلا خارج میترسن وقت خودونو بگیریم و بیخود. و همچنین به همین نظر نسبت میان اطاعت و میان مأمور نسبت وجوب است، و چنان که نسبت میان فعل متعلق امر و مأمور همینه. این تعبیر ایشان اگر میخواد بگه وجوب یک امر نسبی است، این خلاف ظاهره، وجوب قابل جعله، نسبی نیست، نسبی انتزاعی اصطلاحا، اگر مراد ایشان این اصطلاحه. اگر مراد ایشان اصطلاح فلسفی است، مراد چیز دیگری است، اون بحث دیگری است. بله. و چون انسان همین اطاعت و وجوب را برای نخستین بار به موجب فطرت، به موجب فطرت همین زور در کار در بوده، در مورد ریاست و امر گرفته، در هر جا که وجوب اطاعت را ببیند همون جا وجود امر را معتقد خواهد بود، و در نتیجه آمر و حاکم نیز اثبات خواهد نمود. این هم حرف بدی نیست که اگر در جایی گفت من حکم کردم، یعنی امره، یعنی وجود حاکم تصور کردین، وجود رئیس تصور کردین، وجود امر و وجود قانون تصویر میشه. این یک تلازم عرفی داره، حرف بدی نیست. اجمالا یک روایتی داره که پیغمبر فرمود این کارو بکن، گفت اتأمرنی یا رسول الله، قال لا انما انا شافع، من میخوام فقط وسواسه باشم، امر نمیکنم. این امر رو یعنی میفهمن جنبه حکومت و حاکمیت و آمریت. چنان که عملی کردن اقتضاعات غریزی به احساسی را مانند اقتضاعات احساس شهوی یا دوستانه اطاعت حکم امر غریزه می‌دانیم. اطاعت حکم و امر غریزه، البته امر غریزه امر اصطلاحی نیست، حالا مثلا حکم اصطلاحی هم نیست حالیشون. و همچنین البته اینا اطاعت غریزی اینها ربطی هم باز به بحث اصول نداره، چون در اصول در اعتباریات بحث میکنه. و همچنین اینا در بحث های بعضیاش روانشناسیه، بعضیاش بحث انسانشناسیه، بعضیش هم بحث کلامی در اطاعتون. و همچنین انجام دادن قضایایی که در شرایع آسمانی ثبت شده، امتثال امر شرع و مطابقت دادن عمل را با مندرجات قانون مدنی، و همچنین مطابقت دادن عمل را با مندرجات قانون مدنی اطاعت امر و حکم قانون میشه. این درسته؟ چون اوامر الهی، البته اوامر الهی همه دارای یک ملاکات واقعی کاملا متقن و حقیقی هستن و بلکه ام الحقایق هم به یک معنی، لکن به حسب تعبیر ظاهری عرض کردیم، این رو من کرارن عرض کردم، بنای کلی به اینه که اگر در روابطی مسائلی رو در قانون ما دیدیم، اولا عرض کردیم این سه مرحله داره، یکی عرف عامه، یکی عرف خاص که عرف قانونی باشه، یکی عرف اخص که قانون شریعت باشه، حکم الهی باشه. به طور طبیعی این طوره، اگر چیزی ما در مثلا گفتیم در قوانین بشری افعل علامت وجود، فهم وجوب ازش میشه، طبق قاعده اولی که ما در اصول داریم این است که اگر اون مطلب قانونی بود اون در شریعت هم همونطوره، مگر در روایات یاد عوض شده و الا همونطوره. مثلا بعضی قائلن در حکم عقل احتیاطه، در شبهات بدویه وجوب احتیاطه، لکن روایت آمد گفت که براعته، لذا بنابر این مسلک اگر اون روایت ثابت نشه دلالتن یا سندن یا جهات دیگه، خواهی نخواهی برمیگرده به حکم عقل که احتیاط باشه. مثلا مشهور بین علمای ما حکم عقل رو هم براعت گرفتن. اگر حکم عقل براعت بود در شبهات بدویه، حالا موردش عقل جمعی باشه سیر و عقل باشه، این در باب شریعت هم همینطوره. یعنی یک اصل اولی که الان گذاشتن اینه، اگر ما ثابت کردیم یک چیزی جز احکام عقلایی، سیری عقلایی، عقل عملی است، این حسن این چیزی بود و شارع مقدس تصرف خاصی نکرده بود، همون راه هم برای ما هست، همون راه در شریعت هم هست، در شریعت هم همون راه رو میریم، مگر اینکه ثابت بشه شارع در شریعت تصرف کرده. اگر ثابت نشود همون رو میریم. حالا شاید نظر ایشان به این باشه اجمالاً، عبارت نه یک بنای عرفی است که شارع مقدس اگر تصرفی نکرده مثل بقیه قوانین بشری است. ولذا اون قانون بشری که زمان پیغمبر بود چی بود؟ آیا قانون بود یا عبد مولا بود؟ مثلا عبد مولا به این ترتیب، اگر شما به 100 تا عبد بگین هر کدومتون یک سطل آب بیاره، این میگه وقتی شارع گفت اقیم الصلاه مثل اون میمونه. ولذا اینی که مرحوم نائینی قائل به انحلاله، کسانی که قائل به خطابات قانونی هستن که از فوارقشون که قائل به انحلال نیستن. نائینی میفرماید که اگر اقیم الصلاه یعنی یا زید اقیم صاد یا امر یا حسن یا حسین، یکی یکی تمام آحاد مکلفین. بله
قضیه حقیقی
وارد شده، بله ایشون تو میفهم قضیه حقیقی رو منحل میدونه. در مقابل کسایی که قائل به خطابات قانونی شدن، یکی از نکات اصلی که اصلا میخواستن مخالفت بکنن با اون مطلب، قائل به انحلال نیستن اصلا. اقیم الصلاه خطاب به جامعه انسانی اسلامی است، نه به زید و به عمر. این ریشه ها شما بیان کردیم، ریشه نکته اساسیش اینه. اینشون البته مرحوم نائینی مطلب ننوشته، ادعای مثلا ارتکاز کرده، اما این ریشه اینه که اینا خیال کردن اقیم الصلاه خطابی است که یک مولا به 100 تا برده خودش میکنه. چطوری اون؟ این خطابی است که خدا به جمعی مکلفین کرده. چطور خطاب به برده؟ به نظر ما این تفکر عبد مولا در اونجا خیلی تأثیر گذار بوده. حالا چه اینا رو بعد یعنی سابقا هم توضیح دادیم این توی این بحث اشاره میخوام عرض بکنم.
مقدر منصوب گرفت افراد خارجی رو به
نظر نمیاد. میدونم اما مقدر یعنی هر فردی که
الهی
هر فردی
یاد این خطاب رو
میگیره. فرد
فردش رو میگیره.
نتیجهش این میشه که اگر فرد عاجز شد این فرد خطاب نداره. اون یکی داره، یکی دیگه عاجز شد نداره. امروز میتونه نماز بخونه میگیرتش. یه روز دیگه نمیتونه نماز بخونه نمیگیرتش. این اینجوری شد. نه اون کسی که در خطابات قانونی میگه اینطور نیست. میگه در خطابات قانونی جامعه در نظر گرفته میشه. این که قدرت باشه نباشه به لحاظ عموم جامعه است. مثلا مردم تا نماز بخونن. حالا 10% مردم مشکلات دارن نمیتونن بخونن. اون اصلا در نظر نمیگیره. لذا دقت بکنی، لذا در مثل اجتماع امر و نهی اصلا این وارد این بحث نمیشه. چون در بحث اجتماع امر و نهی خب بحثی که دارن اینه دیگه. یعنی لذا مرحوم ناینی خوب دقت بکنی، میگه ایشون یک اصطلاحی دارن، مثلا ایشون خطاب داره به ازاله نجاست، خطاب داره به نماز. ناینی میگه نمیشه تو خطاب یک، چون قدرت نداره به هر دو. ازل نجاسه با سله جمع نمیشه چون قدرت نداره. چون قدرت نداره یا ازل نجاسه است یا سله است. لذا مرحوم ناینی میگه لو فرضنا محالا که ایشان ممکن باشه هم ازاله رو انجام بده هم نماز، یک امتثال بیشتر نیست. خوب دقت کن. نه بحث مقام ثبوت است. کسانی که دنبال خطابات قانون میگن نه، دوتا خطاب داره. چون این عجزی که آمده عجز تاری فردی است، این رو خطاب تأثیر نمیگذن. این انحلال اینه دیگه. خواه میگه اون خطاب آمد ازل، این یه خطاب عامیست، مردم تمکن داره، سلم مردم تمکن. اینجا الان ایشان شک گیر کرده، شخص گیر کرده، شخص نمیتونه جمع بکنه. خب اینا میگن در لذا اهم مهم میکنیم در مقام امتثال به حکم عقل نشه. ناینی میخواد بگه به حکم شرع
قدرت
رو قید گرفته. مرحوم ناینی که قدرت رو جزء مثل بقیه فقهای ما، مثل بقیه اهل سنت، قدرت رو جزء شرایط عامه تکلیف، شرایط عامه تکلیف 4 تا است دیگه. بلوغ است و عقل است و قدرت است و علم پیش اهل سنت. علم که پیش ما افتاد، این آقام که خطابات قانونی هم قدرت برداشت دوتا شده فعلا. در از اون قدرت رو خوب دقت بکنیم، بحث فنیش اینه که قدرت جزء شرایط عامه تکلیف هست، اما قدرت عامه مکلفین یا فرد مکلف.
ما این قدرت رو قیدن
کنیم همین دیگه، جزء شرایط عامه تکلیف میدونن. بحث سر این نیست، بحث سر اینه که حتی قدرت خواستم قیده. پس من که الان قدرت ندارم جمع بین نماز و ازاله بکنم، خوب دقت کنی، چون قدرت به یکی دارم یک تکلیف دارم، یا ازاله یا نماز.
ترتب مطرح نمیشه.
خب دیگه همین، ایشون میخواد ترتب رو بعد مطرح بکنه. ایشون میگه طبق قاعده چون تکلیف میخوره به اهم، نمازم اهم، ازاله اهمه، پس شما مکلفی به ازاله، چون دوتا که نمیشه. حالا که مکلف شدین به ازاله، اگر نماز خوندین یا مثلا امر به شیء مقتضی نهی، اگه مکلف به ازاله شدی نهی از صلات، این اگه مقتضی باشه، یا به قول مرحوم شیخ باهی لااقل امر به صلات نداریم چون امر به ازاله داریم، چون قدرت به هر دو که نداریم. قدرت هم بیشتر تکلیفه، پس دو تا تکلیف نداریم، یکی داریم. یا ازاله است یا صلاته.
اگه بعضی ازاله کردن میتونه نماز بخونه به قول اینا، اگه بعضی ازاله کردن دیگه اونا ازاله میکنن این نماز رو بخونه میتونه، یا نه اگه باید بذاره اونا ازاله بکنن
اون که هیچ چیزی، چون وجوب کفایی است، بحث دیگریه. نه حالا کسی دیگه هم از خودش
من فرقی بگیرم بین این دو بحث که مطرح میکنه،
نه اون بحث دیگریه، چون بحث خارج نکنه. تنها تو مسجد اومده مسجد نماز بخواد، نماز ظهرش هم بخواد، چون نماز نافله هم خون باطل بود، مشکل نیست. ازاله نجاست نکرد، نماز نخون. ادعی گفتن چون امر به ازاله داره نهی از نماز داره، نماز منهی باطله. این یک. ادعی گفتن نه، امر به ازاله داره نهی از نماز نداره. شیخ بهایی میفرماید چون نهی از نماز نداره، نهی از نماز نداره، اما امر به نماز هم نداره، نماز باطله. این دو. ادعی از این راه آمدن که اصلا ما این حرف کلا قبل، هر دو امر هست، هم نماز هست هم ازاله هست، لکن دو حکم عقل ازاله رو مقدم بکنه، اما امر نمازی هم هست. اینم میگه درسته، اینم میگه درسته. اون دو تا رأی میگه باطله. مشکل کجاست؟ نائینی میخواد بگه که امر یکیه و اونم ازاله. امر شرعا خورده به اهم، لکن اگر انجام نداد امر مهم زنده میشه. این مشکل نائینی اینجاست.
مشکل
چرا دیگه نمیشه تصور حالت پلاستیکی نداد که درو بیا. اگر اون مشهور قدما که قائل شدن نماز باطله این بود، تصور بکنه نائینی میخواد بگه درسته امر به نماز نیست، اما امر به نماز نشد نه اینکه در واقع نشد، به خاطر اینکه ازاله بکنه. حالا که ازاله نکرد امر به نماز زنده میشه.
حالا اشتباه زده این یاری یه زده از میان رفت یکی زنده میشه. حالا یعنی ملاکش خطابا نباشه ملاک داره.
یعنی به عبارت دیگر یه بحث اینه که وقتی امر به ازاله، خب این چون بحث لطیفیه و خیلی کسی رو دوران توجه بکنید، یه بحث سر اینه که شما اگر آمدید گفتید امر به ازاله آمد، امر به ثابت کلن رفت این یکی. امر به صلات اصلا نرفته، هست، عقل میگه ازاله بکن. خب طبق نظر اول باید نماز باطل باشه چون امرش کلن رفت، طبق نظر دوم درست باشه. نه این مشکلش اینه که میخواد بگه امر رفت اما کلن نرفت.
چون اعتباری دیگه اعتبار کرده، قبل اعتبار کرده، اعتبار کرده اون هست،
ببینید اگر روایت بیاد درسته، میخواد نائینی قاعدتاً درست بود. ببینید وقتی امر ازاله هست با امر صلات، من اجمالاً تفکراتی که در دنیای اسلام مطرح بکنم، اونی که شایع‌تر بین اهل سنت اصلا اینجور تعارض میدونن، تضاهم نمیدونن. یعنی میگن اون روایتی که میگه ازاله کن با اون روایتی که میگه نماز بخون با هم دلیلی که میگه نماز، اینا تعارض دارن.
تعارض
مصطلح، تعارض ملاکی، نه تعارض دارن دیگه، نمیشه با هم دیگه. این تعارض نتیجهش اینه که ما حکم میکنیم روایت ازاله، دلیل ازاله مقدمه. اگر دلیل ازاله مقدم شد دیگه نماز امرش کلن ساقطه، اگر تعارض گرفت. اصحاب ما از قرن دهم یه عنوانی رو مطرح کردن که شد اسمش تزاهم، چون بعد خواهد آمد این شده بعد تعارض. اصحاب ما تزاهم رو مطرح کردن، فرقش هم با مقام تعارض، خیلی خارج میشه میترسم، حالا گفتم سریع تمامش بکنم. فرقش اینه که نکته اساسی اینه، اگر در مقام جعل بود میشه تعارض، در مقام امتثال بود تزاهم. اگر تنافی دو دلیل در مقام جعل بود، نمیدونیم این جعل کرده یا اون، میشه تعارض. اگر تو مقام امتثال بود، میدونیم هر دو جعل کرده، میشه تزاهم. اولا در اهل سنت نظرشون اینه، خوب دقت بکنی، اون دلیلی که میگه ازل نجاسه با اون دلیلی که میگه سله، اینا تعارض دارن. اشکالی که اصحاب ما کردن، گفتن اینا تعارض ندارن، ازال نجاست با نماز چه تعارضی داره؟ ازال نجاست جای خودش. الان شما گیر کردی، شما تو این مسجد آمدی، نجاست هم دیگه این گیر شماست، ادله با هم گیر ندارن. ادله یکیش میگه نماز بخون، چرا ربطی به هم داره؟ این شما. لذا یواش یواش در میان علمای شیعه باب دیگری پیدا شد به نام باب تزاهم. حالا نکته فنی کجاست؟ نکته اصلی مطلب این حل بشه. شما شاید بخواید میگه این چجوری حلش بکنیم که تعارض غیر از تزاهمه. این نکته فنیش به نظر ما اینه، آیا مقنن همچنان که در مقام تشریع دست اوست، تو مقام امتثال هم دست اوست یا نه؟ آقایانی که گفتن تزاهم، میگن مقام امتثال 100% در اختیار عبد، دست مقنن نیست. اگر در اختیار عبد شد، باب تزاهم غیر از تعارضه. اگر گفتیم نه، وقتی مقنن میگه، خوب دقت کنین، میگه نماز بخون، تمام افراد نماز شما را هم نظر داره، همون مقنن نظر داره. اینا میگن مقنن تشریع میکنه، ماهیت نماز رو میگه تشریع میکنه دیگه، کار به نماز شما در خارج نداره، تو مسجده، تو خیابونه، تو بیابونه، تو خونه خودتونه، تو جای خصبیه، اصلا به اینها نظر نداره، مقنن به اینا نگاه نمیکنه، اصلا مقنن میگه نماز رو. این تصور میگه نه، مقنن میاد تمام اینا رو نگاه میکنه. مقنن تمام ولذا اگر مقنن گفت قصف نکن، اون نماز در زمین قصفی رو نگاه میکنه، لذا میگه نخون. لذا عرض کردیم عده زیادی از اصولین ما چه شیعه چه سنی، مرحوم سید مرزان زوارش همینطور، اصلا بحث به اصطلاح اجتماع امر و نهی رو با نهی در عبادت یکی گرفتن، صلی ولا تحسب رو با لا تصدف الحری یکی گرفتن، و اینکه علمای ما به اینا فرق گذاشتن چون نظرشون رو مقام امتثاله. وقتی هم گفت ازل نجاسه، این ازل نجاسه رو با مقام امتثال، شما تو مسجد رفتی نجاست بردار، تو مسجد رفتی بچت باد بود، بچت باد نبود، صبح بود، شب بود، عصر بود، آب بود، آب نبود، نماز میخوندی، ببین میگه تمام این حالات رو نگاه میکنه. پس اگر حالات رو نگاه کرد، اون مقنن وقتی گفت نماز بخون، نماز شما رو که با ازاله تزاهم پیدا نگاه کرده، ازاله هم با نماز شما نگاه کرده. این رو از کجا باید بفهم؟ وقت باید ببینیم شاره کدومی که جعل کرده، خوب دقت کرده. این معنی تعارضه. اصحاب ما الان این مطلب شما الان در کتب اصول مسلم گرفتن تزاهم، نکته شو توضیح ندادن. اون نکته فنی و اصولی اینه. چرا؟ تزاهم گرفتن از نجاسه با نما؟ اجتماع نه؟ نه نه قائل به انحلال هم بشن، حتی قائل به انحلال مش... نه میدونم غیر از اون قائل به انحلال جای خودش، نه انحلال به خطاب افراد، انحلال مصادیق نماز، یعنی در مقام جل تمام این خصوصات میبینه. نه میبینه، نه اینکه تکثر جل وقت لذا، چون وقتی آمد گفت نماز بخون، از اون هم خودش داره میگه ازل نجاسه، میگه دیگه تو اینجا من سلده نمیگم. خوب دقت کردی؟ روشن شد چی میخوام بگم؟ اگر گفت سله ولا تخصر، خوب دقت بکن، وقتی سلات تمام افراد نماز دید، لا تخصب هم تمام افراد قصب دید، چون در قصب ممکنه بازی بکنی تو زمین قصبی، بخوابی این قضا بخوری نماز بخونی زمین قصبی اینجوری.
همون تکثره، میبینه اینجا میگه جای دیگه میگه، این واقع تکثره،
تکثر جعله. تکثر جعل نیست، ببینید از همون اول جعلش در غیر زمین قصبی، میبینه جعلی که میکنه غیر زمین قصبی، جعلی که میکنه غیر از ازاله نجاست. چرا؟ ها احسن، تو شبیه ترابط قانونی، یعنی این و اختصاص به شارع هم نداره، اینا قانونی میدونن. بله ممکن است بگین عبد و مولا اینطور نیستن، مولا اینطور نیست وقتی ما چیز به همه چیزها رو در نظر بگیره، اما اینا میگن اصولا در قانون مقنن، مخصوصا حالا به قول آقایون اگر مقنن الهی فرض بکنه، خوب روشن شد این مسئله. میگه وقتی گفت نماز بخون، تمام افراد نماز دید، یکیش هم نماز در زمین قصبی، اصلا دیگه اونو نگفت، سله مال اون نیست. اینا میگن نه، وقتی گفت سله ماهیت نماز دید، کار به این افراد نداشت، ماهیت نماز رو دید و این ماهیت جعل کرد. این افراد مال مقام امتثاله، مقام امتثال هم 100% دست عبده. ما به نظر ما نکته فنیش اینه، اون چی که در ذهن اصولین قدیم بود به نظر من ذهنیتشون اینه، این رو تعارض میدونستن. چون میگم چون الان در کلمات اصحاب ما جزء مسلمات گرفته شده که باب امتثال در اختیار عبد، در اختیار مکلف، این جزء مسلمات گرفته شده، لیکن با این حسابی که گفتیم خیلی هم جزء مسلمات نیست. روشن شد؟ چون اونا میگن مقام امتثال، خب من براتون عرض کردم مقام جعل به اصطلاح ما مقام هفتم بود، چهارم بود دیگه، امتثال هفتم بود، همین طبق ترتیبی که ما عرض کردیم. اونا میگن تو مقام جعل شارع و مقنن نمیاد افراد نماز نگاه بکنه، بگه اونجایی که نماز توش ازاله من نمیخوام، اون نماز نمیخوام، اونجایی که نماز تو قسمه اون نمیخوام، نمیاد افراد امتثال رو نگاه بکنه. اونا میگن نه، طبیعتاً در قوانین میاد مقام امتثال رو میبینه. عرض کردم نکته فنیش هم بیشتر از اینجاست، از وقتی که اصطلاحات منطقی و فلسفی توی فقه و اصول آمد این خیلی مؤثر، چون در قضایای کلی مثلا قضایای طبیعی اونجا میرفتن رو طبیعت حکم میکردن، مثلا طبیعت انسان، طبیعت سفید، طبیعت سیاه، حالا این دو طبیعت با هم جمع میشن جمع نمیشن، میرفتن رو در اون قضایا نظر روی افراد و مصادیق نبود. آمدن در شریعت هم همونطور گرفتن، عقم صلات رو اونطور گرفتن. در مقابل اونا چی میگفتن؟ میگفتن نه اون تصور اصلا دقت کنید، این که میگه تأثیر کلامی یا تأثیر منطقی یا فلسفی اونم هست، میگن آقا یک اشتباه کارتون همینه، در مباحث فلسفی یا کلامی یا همین کلیاتی که شما دارین شما اونجور رو افراد نظر ندارین، میگه علی انسان و حیوان ناطق بیاز اینه سواد اینه، اینو با هم دیگه هم جمع میشه، اصلا نظر ندارید، طبیعت شما اینه. اما در قوانین خوب دقت بکنید، قانون برای چی گذاشته شده؟ برای اینکه این عمل در خارج محقق بشه. در قوانین امتثال علت غاییه،
نمیشه نظر نداره،
نمیشه نظر نداره. مثل که موافق شدن حالا تا حالا رأیتون به عوض شد کنه، چون تا حالا این مبنا شهر داده شد حالا از بحث خارج شدیم، مشکل داره دیگه. ها اینه که رفته رو تبایع، نگاه بکنید در مثلا آقای خونش روی رفته امر رو تبایع یا روی افراد و مصادیق، ایشون نوشته مراد این است که کلی منطقی در خارج موجود است. خیلی بحثه تعجب چاپم شده، چرا توی بحث منطق داره؟ این البته قبل از آیخوی هم دارن دیگه، نمیخوام وارد بشن، اصلا اونجا توجه نشده مشکل در تبایع و افراد چیه. متاسفانه اون نکته اساسی اینه، آیا تو مقام امر به امتثال هم نظر داره یا نداره. الان جزو تسلیم مسلمات گرفتن که مقام امتثال خاص است به مکلف، در مقام امر به امتثال نظر نداره، لذا تنافی تو امتثال و اسم میشه تزاهم.
الان یعنی ناینی به بعد
نه دیگه، تقریبا میشه گفت در شیخ هم همینطور دیگه، نه تزاهم، نه تزاهم، نه بحث ترتب، نه باشه که نه اصلا بحث اجتماع هم نه، نه اون بله شیخ هم قالب ترتب میسیم معلوم، ترتب رو تقریبا این چون قدمای اصحاب یه مقدار نظرشون رو تعارض بود از این جهت میگفتن باطله. حالا به هر حال اون چون چند تا بحث پیچیده داره نمیخوام خیلی وارد بحثش بشم، دقت بکن. بله آقا، یعنی شعر گفت نماز بخون، شعر گفت قصر نکن، یه تمام شد کارش، این کار منه که نماز تو زمین قصر بخونم و غیر قصر بخونم.
اگه بگیم تزاهم همیشه اینجوریه پس
چرا وقتی مکلف بخونه
انجام بده
به اهم اخ کنه؟ میگن اون به حکم عقله،
اهم
عند الشارع رو اونا میگن تزاهم اگر قبول کردیم، این وقت اینجا ناینی اینطور اونا میگفتن تزاهم اگر ما به اهم عقص کردیم مهم از بین میره، ناینی میگه نه مهم از بین میره مادام اهم میخوای انجام بدیم، نه مطلقا از بین میره، سر از بین رفتن مهم مطلقا نیست، چون تزاهم مقام امتثاله. یه تصور دیگه میگه اصلا مهم از بین نمیره، شما این تزاهم تو مقام امتثال، امتثال هم که در مقام در اختیار عبده جعل شده، چرا تزاهم از بینش ببره؟ یعنی هم عزل نجاسه جعل شده هم عقم صلات جعل شده، یکیش که از بین، چرا از بین بره؟ هر دوش هستن، حکم عقله که تو اهم مقدم بود، حکم عقله. حالا اگر مخالفت حکم عقل، امرش محفوظه، امرش موجوده، امر نماز موجوده، انجام
کجا آخر وقت باشه دلالت قرب میشه،
بله آقا
آخر وقت باشه دلالت تو قرب شدن،
بحث غرق هم دارن آقایون، ما گفتیم بحث غرق رو خارج کن از ازاله نجاست، اون چون ادله عام داره که بر همه چی مقدمه حفظ جان مردم، اون بحث دیگه، البته آقایون دارن اون ترتب گرفتن چرا، لکن به نظر ما از ترتب خارج الا یا حاله، حالا کجا تو ترتب هست کجا نیست اون بحث دیگه است، من نمیخوام فعلا تمام اون بحثا رو اینجا الان مطرح بکنم. ببینید من میخوام این مبانی، این مبانی خوب براتون روشن بشه، یک بین این دو مورد تعارضه، دو بین این دو مورد تزاهمه و علیه اصحاب. تقریبا میشه گفت این مطلب ابتدایش در کلمات محقق کرکی آمده، یعنی از قرن دهم تو شیعه آمده، لکن با گذشت زمان هی تنقیح شده. الان در مباحث تعارض، در اول تعارض یک فصل مشبهی راجع به تزاهم نوشتن و فرق بین باب تزاهم و تعارض، این در سابق نبوده. مرجحات باب تزاهم با مرجحات باب تعارض، 5 تا مرجع باب تزاهم گرفته.
کلمه تزاهم نوشتیم؟
نه، دقت کردیم. این از چیزایی است که در اصول خیلی کارایی جدیدی پیدا کرده و زیاد هم به نکات فنی باب تزاهم و تعارض و مرجعات باب تعارض و مرجعات باب تزاهم انشاءالله عرض میکنم. پس یک، این باب تعارضه. دو، باب تزاهمه. سه، نکته در باب تزاهم. یک، در باب تزاهم مهم شرعن از بین میره مطلقا، اهم فقط میمونه. دو، مهم از بین میره معلقا، نه واقعا. مادام اهم را انجام میدید، انجام ندادید مهم و به حال خودش محفوظه. این حرف ناینی، این ترتب. سه، مهم کلن از بین نمیره. اصلا در باب تزاهم اهم و مهم هر دو محفوظه، هر دو امرشون هست. حکم عقله که شما اهم، این حکم عقله، ربطی به تعبد شرعی هم نداره. این سه تا مبنا در تزاهم، یک مبنا هم که تعارض باشه، مجموع مبانی در اینجا 4 تاست. این من از اول دنیای اسلام تا این لحظه که در خدمتون هستم، مجموعه مبانی که مطرح شده اینه که شما هم بشین فکر کنین که کدوم یکی رو میشه انتخاب کرد. ریشه این مبنا هم اینه به نظر ما، چون ننوشتن. به نظر ما ریشه مبنا این است که در قوانین مطلقاً یا در احکام شرعی به خاطر اینکه مشرع حق تعالی است، اصولا در مقام جل مقام امتثال هم دیده. وقتی گفت اقم الصلاه، یعنی گفت لا تقصر، اقم الصلاه در غیر قصر، اینه دیده. اقم الصلاه در جایی که یک تکلیف مزاحمی نباشه، مثل ازاله نجاست نباشه، تمام اینا رو دیده. اگر طلبکار آمده و شما پول داری، اقم الصلاه اول برو طلبتو بده، دینم حال باشه، مشغول نماز نشو مثلا. ببینید اون در اقم الصلاه تمام اون چیزایی رو که او اهم قرار داده، حالا اهمیت از کجا؟ از لسان دلیل. وقتی شما به لسان دلیل برگشتین فهمیدین که این اهمه، پس در تزاهم هم نتیجه روشن شد براتون، چون در تزاهم هم نتیجه گیری کنین که همون کارو باید انجام بدین، مهم به هیچ وجه انجام داده نشه دیگه. خسته شدیم و صلی الله علی محمد.